شما میبینید با اینکه اسناد لانه چند هزار صفحه منتشر شده و در دنیا بی‌نظیره، ولی حتی نخبگان و خواص ما نمیدونن که اینا در دهه های قبل از انقلاب و همون یکی دو سال بعد انقلاب که اسناد لانه بخشش افشا شد چه پروژه هایی علیه ما و علیه منطقه اعمال میکردن، و این واقعا مایه تأسفه. یک میلیاردیوم اسنادی که ما از اونا داریم اینا داشته باشن از ما ول نمیکنن، تو تمام دنیا صد برابر انعکاس میدن، جوری که کاملا جا بیفته. و میدونید تو فضای رسانه تکرار خودش نوعی استدلال به حساب میاد، یعنی اصلا به جای استدلاله. یعنی شما لازم نیست برای بعضی گزاره‌ها استدلال کنید، کافی است تکرار کنید. 10 بار تکرار میکنید همه فکر میکنن این اثبات شده است، قطعیه، در حالی که حتی یک استدلال به نفعش نشده. و به عکس اگر استدلالی بکنید اما نتونید با افکار عمومی ارتباط برقرار بکنیم، گویی استدلالی نکردیم. یعنی واقعا جای حاکم و محکوم عوض میشه. من عنوان این بحث رو البته قبلا هم نگاهی به اسناد من داشتم و دلم می‌خواست به 4-5 محور در این اسناد که همچنان ادامه داره، چون بعضیا فکر کردن اینا تموم شده، هیچ کدوم از این پلیتیک ها و سیاست هایی که تو اسناد هست هیچ کدوم تمام نشده، بلکه همه اونا پیچیده تر شده و در جریانه. نفوذ بین نخبگان، مدیریت افکار عمومی، شایعه سازی، ایجاد یأس و افسردگی در جامعه، پیروزی و پیروزی رو شکست نشون دادن و شکست رو پیروزی، جای شهید و جلاد رو جابجا کردن، فرصت ها رو هم تهدید جلوه دادن و ایجاد شکاف های اجتماعی، رو شکاف های جامعه شناختی کار کردن، درگیر کردن مردم با هم، ایجاد درگیری در داخل حکومت، نفوذ در عالی ترین سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی و از این قبیل. این چیزایی که تو اسناد لانه آمده اینا تکنیک های 40 سال پیشه، 50 سال پیشه. شما 50 سال تجربه در ایران و جهان بهش اضافه کنید با تکنولوژی جدید، بعد ببینید الان چه میکنن و کارهایی که بخشش معلوم میشه اینا میکنن، بخشش هم حالا حالا معلوم نمیشه. این اسناد ویکیلیکس هم که آمد بیرون، گرچه به اندازه اسناد لانه قابل استناد ممکنه نباشه، ولی در این حال هست و اونم نشون میده در سالهای بعد در جزئیات مسائل منطقه اینا چه دخالتهایی کردن و چجوری عمل کرد. هنوز حتی تصمیم سازان و تصمیم گیران ما در جمهوری اسلامی نمیدونن در لانه چه میگذشته. شما دیدید یکی دو تا از کسانی که از اول انقلاب جزو مسئولین بودن، هم جنایت چپی بودن هم جنایت راستی، هم آخوند و هم مکلا، آمدن اصلا مثل که این اسناد رو ندیدن، در جریان نبودن، مثل بچه که انگار همین از مریخ آمده. میگه که مشکلات ما از بعد از قضیه لانه شروع شد، یعنی مثل که تاریخ از فتح لانه شروع شده، روابط ایران با آمریکا و جنایت های آمریکا در ایران و منطقه اینا فکر میکنن از سال 58 شروع شده. همون اسناد رو نمیخونن که اینا قبل از انقلاب چه کردن با ایران و منطقه و در انقلاب چقدر توطئه کردن. خب اینا که قبل از اشغال لانه، فتح لانه بوده که. اینا مبتنی بر تحلیل و استدلال نیست، بیشتر بیماری های روحی و فکری است. این ایدئولوژی تمکین و تسلیم در برابر زور، گرفتار توهمن. اونایی که تو لانه رو فتح کردن خودشون دو دسته شدن دیگه، یه عده‌شون تا آخر تو همون مسیر مبارزه با ظلم باقی موندن، بعضیشون تو جبهه شهید شدن، بعضیشون هم هستن تو همون مسیرن یا از دنیا اگر رفتن تا آخر تو اون مسیر بودن. یه چند تا از همونها خودشون آگاهانه خلاف کل او اسناد حرف میزنن. یعنی مسئله نظری نیست، بی اطلاعی نیست، اراده سازش و وادادگی است. مسئله اراده است، نه مسئله آگاهی. یکی از همینا خودش گفت که با آمریکا بگیم تشریف بیاد سفارتتون رو دوباره باز. یکی از خود همینا سفارت رو باز بکنه اینا. خود شما تو هم جزو اونایی بودی که این اسناد رو دادین بیرون. بین بعضی از این حرفایی که زده میشه، کسایی که 3-4 دهه قبل یه حرفایی زدن، بعد کشش فکری معرفتی نداشتن، کشش مخصوصا روحی و عقیدتی نداشتن، کم میارن. جای دوست و دشمن رو نشون میدن یه جوری دیگه و میدونن غلطه. یعنی هیچ استدلال جدیدی پیدا نشده، فقط میل به وادادگی پیدا شده، یه نوع تمایله، نه یه نوع آگاهی جدید که یه چیزی قبلا نمیدونستی حالا میدونی. همینا خودشون میدونن. اصلا سفارت‌های آمریکا همه جای جهان همین الان هم لانه جاسوسیه. سفارت آمریکا همه جای دنیا الان هم لانه جاسوسیه. اون سفارتی حریم قانونیه که کار سفارت خونه رو بکنه. سفارت خونه چیکار باید بکنه؟ روابط دو کشور رو باید در چارچوب قوانین بین الملل و توافق دو طرفه تسهیل کنه، در جهت تفاهم، همکاری، تعاون دو کشور تلاش بکنه، روابط اقتصادی برقرار کنه، اقتصادی سالم، روابط سالم. این کار سفارت خونه هاست. سفارت خانه ای که حتی بدون این اسناد هم معلوم بود چه میکنه و بزرگترین استقبال در کل دنیا شد از این کار بچه های ما، فتح لانه. و تو ایران هم تمام گروه ها و احزاب، حتی اونایی که با امام انقلاب در افتادن بعدن به خصوص، همه اینا حمایت کردن دیگه. همون لیبرال ترین هاشون این نهضت آزادی، حتی جبهه ملی حمایت کرد، چون اراده ملت بود. یک در برابر 100 تا که زدن یکی خوردن. اصلا تمام گروه های چپ و راست حمایت میکردن. هیچ کس اون موقع علیه هر قضیه حرف نزد. بعد یه مدتی خب بازرگان که استعفا داد چند روز بعدش، او گفت که نه، اینا دانشجوی خط امام نیستن، اینا دانشجوی خط شیطانن. بنی صدر رو بازرگان اینا کم کم بعد چرا بعد اسناد آمد بیرون، معلوم شد خود بنی صدر سند داره تو اسناد لانه هست، اسم مستعار داره، اسم رمز داره. البته جاسوسی و ارتباط چند نوع، نه اینکه حالا بیاد اطلاعات مثل جاسوسا درجه بندی دارن دیگه. بعد از معلوم شد 5 عضو رده بالای دولت بازرگان ارتباط دارن. دو سه تا از وزراش اطلاعات میدن، خط و ربط میدن. سخنگوی دولت امیر انتظام یهودی هم بودن. میگه که مثلا یه روز آمده یه آقا بوده معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت اسلام، سخنگوی دولت اسلامی بعد انقلاب، میگه دهنش بوی عرق میداد و گیج بود، تلو تلو میخورد. تو یک جلسات یکیشی داره نقل میکنه، بهش گفتیم برای کم استراحت کن، بخواب، حالت خوب شه، بعد بیا اطلاعات بده. این سخنگوی دولت اسلامی بوده، معاون نخست وزیر، معاون مهندس بازرگان بود. بعد تو گفتگوهای بعضی از اینا ببینید، مثل که انگار اینا طرف آمریکایی ان، دارن مشورت خیرخواهانه به آمریکا میدن علیه امام. مثلا میگه که وزیر جمهوری اسلامی اولین دولت بعد انقلاب، میگه با خمینی اینجوری حرف نزنین، با خمینی اینجوری حرف بزنین، فشار بیارین اینجوری بشه تا امتیاز بده، فلانی اینجوری رو او کار کنین. مثلا معلومه تو اگه اسمش اسمشون رو عوض کنن فکر میکنه او آمریکایی یا رو. خب همینا بعضیشون هم قصر در رفتن و همونا هم اشباه اونها همی الان هستن تو حکومت، هم نفوذ دارن. حالا که اینا اسنادشون اصلا بیاد نیاد یا آثار فقط کاراشون رو بفهمیم، من که نیستم، شما که تا 30-40 سال دیگه هم شاید باشید به قیافاتون میاد. اون موقع بگید خدا بیامرز یادت میاد گفت فلانی در سطوح بالا آدم دارن، در سطوح بالا آدم دارن، تو دولت ها دارن، تو مجلس دارن، تو شوراهای ردیه که کشور آدم دارن. ولی البته توجه کنید وقتی میگیم آدم، منظور این جاسوسای 207 و اینا نیست. اونا اونا هم هست، خیلی هم از قبل پیچیده تر و دقیق تره. به قول ایشون الان با این امکاناتی که هست اصلا خود همه ما خودمون داریم علیه خودمون جاسوسی میکنیم، میدونیم اما بازم میکنیم. ولی یک رده جاسوسایی هست خیلی از اینا بالاترن، حساس ترن. این کتاب کنترل فرهنگ رو نمیدونم دوستان دیدن، حتما ببینید اگر ندیدید و نمونه هاشو پیدا کنید بخونید. اونجا میگه این کمپانی های سرمایه داری که عمدتاً هم صهیونیستن در امریکا، این تینگ تانک های اتاق فکر و اتاق جنگ که سیاست خارجی امریکا رو اینا تعیین میکنن و تقریبا محصول 5-6 تا کمپانی میلیاردر صهیونیستی هستن. کارخانه های اسلحه سازی دست ایناست، کمپانی های اصلی هالیوود دست این همین هست، اتاق فکرهای سیاست خارجی که کجا جنگ، کجا صلح، کجا کودتا دست اینا، کجا اختشاش. و چهره هم از تو دانشگاهی، دانشگاهیان، روشنفکران، جامعه شناس، روانشناس، اقتصاددان، علم که میگفتن نباید کنیز الهیات باشه، سکولاریزه شد، شده حالا کنیز سرمایه دارا. و خود این دانشمندای علوم انسانی و غیر علوم انسانی هم فکر میکنه که این داره علم برای علم آزاد داره کنه، نه، تو علم برای پول، هر کی سفارش بیشتر بهت میده برای او کار میکنی. شما میدونی الان همین گوانتانامو کجا کجا که حدود 100 تا زندان اینا دارن تو کشورهای مختلف و انقلابیون دنیا رو شکار میکنن، شکنجه میکنن. یکی دو تاش هم که لورف من نظرم اینه که خودشون دو دادن، چون هم این جنبش مقاومت جهان اسلام رو بترسونن که آقا اینجوریتون میکنه ما، و یه عده هم ترسوندن و هم تحقیر کنن که ما میگیریم تون، هی شما الله اکبر میگیم، ما اینجا میگیم لختتون میکنیم و اینجوری فلان و فلان. و جالبه 3-4 تا جریان انحرافی که بین این جریان های اسلامگرا به نام تکفیری پیش آمد، این 5-6 تا همشون کسایی بودن که اسیر امریکا شده بودن در عراق به خصوص و افغانستان. اینا رو بردن گوانتانامو و اینا یک چند سال رو اینا کار کردن، ولشون کردن. یکیشون شد ابوبکر بغدادی رئیس دانش، یکیش شد این جولانی، همین احمد الشر که سوریه است که قبلا داعشی بود، امامش رو کرد کراوات. 7-8 نفرن اینا، همه قبلا جهاد ضد آمریکایی بود، برای که از انقلاب اسلامی عقب نمونن یک کپی تکفیریش رو زدن و وقتی آمدن بیرون دشمن اصلیشون نه دیگه نه آمریکا بود نه اسرائیل، بلکه جبهه مقاومت بود. یعنی اینجوری جاسوس لازم نیست. او بنده خدا میگفت انگلیس‌ها تو جلساتی که برای من میذاشتن جانماز و سجاده و اینا بود، چون میدونستن من نماز خونم، جاسوسی به جای خود، نمازم به جای خود، مستحبات. مثلا دین و سیاست قاطی نکن. اینجوری ملاحظاتو میکنن، افراد رو نقطه ضعف آدم ها کار میکنن، ازشون پرونده بیرون میارن، از یکی پرونده و فیلم مسائل جنسی در میارن، یکی رشوه و پول و فلان، یکی از طریق خانواده، بچه ها، اطرافیان، داماد، عروس، برادر، خواهر، اینا بعضی ها ترسوین، اینا رو میترسونن. و از همه اینا به نظر من خطرناکتر مهندسی ذهن تصمیم سازان کشور هاست. یعنی دیگه لازم نیست شما جاسوس بشی، خودت بی جیر و مواجب، حتی با احساس خدمتگذاری که اینا منافع کشور ماست، دقیقا مسیری که اون میخواد تعقیب میکنه. اونایی که مقاومت میکنن در برابر تجاوز میشن افراطی، مجاهدین، انقلابیون، آزادی بخش، اینا میشن افراطی. اونایی که میگن تسلیم بشیم، همکاری کنیم، اب بده بره، بده بره، درگیر نشین فلان، اینا میشن اوغلا و واقع بین. و اینا انقدر میفهمن اگر به شما دارن امتیازی میدن به خاطر همون افراطی هاست، چون خودشون مستقیم حریف اونا نمیشن، میخوان با کمک شما و جبه های داخلی اونا رو بزنن. تا وقتی اونا هستن از شما به عنوان سگ نگهبان استفاده میکنن، مثل سگی که شکارچی میفرسته دنبال شکار. چاپلوسی میکنی، خیانت میکنی، خیانت های شیرین، خیانت های موجه به اسم منافع ملی، واقع بینی، عقلانیت، دیپلماسی ریالیستی، اینا همین چیزایی که اونا براش قبلا جمله سازی و واژه گزینی ساختن که بتونید شماها پشتش قائم شید، ملت خودتون رو بزنید. اونایی میگن ما با شما کار نداریم، ما با اسلام کار نداریم، با ایران کار نداریم، ما با این افراطیا اسلام سیاسی، با این تروریستا، با اینا مشکل داریم. اینا مریضن، اینا اگر شما رو ما میزنیم، تحریم میکنیم، بمباران میکنیم، مسئولش ما نیستیم. اینا خودتون بزنید اینا رو لتوپارشون بکنید، دیگه ما نمیزنیم. حالا بعد که اینا فرضاً لتوپار شدن، بعد میان اینا رو به عنوان یک دستمال کثیف میندازن والدون. اینا خیالشون بعدن اونا به اینا امتیاز میدن، بعد که از شما استفاده میکنن چون شما یگانه سوزید، میذارن کنار، نوکرای یگانه سوز 100% شده میذارن سر کار. بعضی ها دچار توهم میکنن. ببینید من میخوام بگم شیوه های تو همین اسناد لانه هست که چطوری رو افراد کار میکنن. دوستانی که بررسی کردن این خواهش میکنم ببینید بخشی از اسناد لانه کار رو روانشناسی افراده. میگه فلانی و فلانی و فلانی این ستا رو میتونیم ازشون این استفاده رو بکنیم. بعد میگه فلانی جاه طلبه، خیلی پولکی و اینا نیست، ولی خیلی جاه طلب، شهرت طلب، متکبره، از این غرورش باید استفاده کنیم، درگیرش کنیم با خمینی. از هیچ کس هم نمیگذرن. پروژه شون یک جزءش کمونیسته، یک جزءش یک مرجعه، به اصطلاح مرجع تقلیدی که مقلد داره. تو همون پروژه ملیگرا هست، تو همون پروژه تجزیه طلب هم هست. آخه تجزیه طلب و ملیگرا که نمیتونن با هم جمع بشن، که جمع میکنن. مسئولین نظام تو شورای انقلاب، امثال صادق قطب‌زاده که رئیس رادیو تلویزیون و وزیر خارجه بود اول انقلاب، با امام آمد دیگه از اونجا، میبینی تو اسناد لانه هست تا فلا. چند تا استاندار ما با لانه ارتباط داشتن، مثل مقدم مراغی، کی کی مستقیم با پانترکیستا خلق آذربایجان رابطه داره جداگانه، با پانکردها کمل دموکرات، خلق کرد تجزیه کردستان جدا، با خلق بلوچ اونجا جدا، با خلق عرب خوزستان، همه اینا رو جدا جدا ارتباط داره و خودش یک طرح جامعه داره سازمان سیا. اونا خودشون بعضیشون نمیدونن که جزء یک طرح جامعه ان، جزئی از یک نقشه ان، اینا یک قطعه از یک پازل ان. و حتی اونی که من با او دشمنم، او با من دشمنه، ما هر دو تو این پازلیم. یعنی آدم چپ ضد آمریکایی، کمونیست ضد آمریکایی، عملا میشه آمریکایی. ما میگم کمونیست ایران بعضیشون آمریکایی ان، متحد تیپ انجمن حجتی فلان، او هم تو پروژه ازش استفاده میکنه. از ساواکی و سلطنت طلب هم تو پروژه میگذره، مجاهد خلق هم میگذره، منافقین هم میگذره، منطقه با هر کدوم یه جور صحبت میکنه. مثلا بنی صدر تو اسناد لانه هست که بهش که نمیگفتن بیا جاسوسی کن، که بهش میگن شما اقتصاددانی، خودت گفتی من طرحهای اقتصادی دارم، شما رو ما به عنوان مشاور اقتصادی یک کمپانی اقتصادی استخدام میکنیم، پولش هم میدونم مثلا هزار دلاره یک چجا مثلا $1,000 مزنه. الان بالاتر دوستان حواستون باشه، با $1,000 یا خودتون نفروشین. الان به یه آقایی که گرفتنش با این سوابق و این خانواده و این خدمات، $2,000,000 دادن. من نمیدونم اگر به شما ها بگن چیکار میکنین، من که احتمال داره قبول کنم. گذشته میخوندم برای دانشجوها، جالب بود، خود افشاگری بود. توی سند نوشته داره به مأمور سیا میگه برو تهران سر فلان چهارراه خیابون، یک کسی میاد این تو فلان وزارتخانه فلان جا نفوذ داره و میشه با دو تا واسطه از طریق ای مثلا توی یک مصوبه یک قانون دخالت کنیم، که این قانون چه صدماتی به خودشون میزنه اگه تصویب بشه و چقدر به نفع ماست. نمیفهمن، خیال میکنه داره خدمت. من دیدم این سند هرچی میخونم میرم جلو، بچه های حضار دانشجویان و استادا دارن که میخندن، مثلا کتش ایرانیه، مثلا موهاش ایرانیه، بعدم دقیقا تطبیق خود من میکرد. آره من مثل گرفته بودم عینا لباس هم همونا بود. بودم چی آقا بگید من بخندیم؟ بگو آقا این مشخصات خودتونه. حالا واقعا گاهی مشخصات خودمونه، لازم نیست شما همه اجزای پروژه رو بدونی، تو داری کار خودتو میکنی. او از بالا وقتی که برنامه‌ریزی میکنه، از کمونیستش هم نمیگذره، از بیت مرجع نمیگذره. مثلا به آدمی که من خب از نزدیک میشناختم به آدم حزب اللهی نبود، خر حزب اللهی بود، خر حزب اللهی بود، یعنی احمق افراطی. تو همین روزنامه های اون موقع دهه 70 اینا حتی آوینی رو میگفت این آوینی هم منحرف داره میشه. پنج تا حدیث نگاه میکرد، فکر اخباری متحجر، 10 تا آیه و 100 تا حدیث نمیفهمید، سواد اجتهادی نداشت، دنبال اینا که اصلا بعد به اینا چه کم کم که اصلا تکنولوژی حرام، سوار هواپیما تا میشه نشین. گفتم ماشین چی؟ گفت ندی. گفتم خرم تازه پالون روش باید بندازی، اون پالون هم بالاخره صنعتیه، یعنی اینقدر احمق. و میگفت اینا دینه، کج فهمی. بعد یه مدتی رفت سراغ روایت ملاهم، محکم میگفت که این قضیه الان اینجوری اینجوری اینجوری، یه پیش بینی با تاریخ که امام زمان مثلا دو ماه و نیم دیگه از ساعت 3 است در این حدا دقیق. گفتم آقا این روایت معنیش این نیست، این روایت سند درستی نداره، این روایت ها تعیین مصداق براش چی نیست، این مشکل دلالت داره، مشکل سند داره، مقام صدور داره، اینا همه اینا رو هم بله اجمالا یه چیزی رو به ما میگه، ولی این قطعیات که همین الان زمان ظهوره، از کجا میدونی؟ ان شاء الله باشد، امیدواریم باشد، وضعیت دنیا هم واقعا غیر عادیه، ولی این جور حکم کردن که آی برنامه‌تون رو ببندید فلان. مثلا یکی از اینا میگفت من دخترم رو میخوام میخواد عروس بشه، ولی من گذاشتم آقا بیان خطبه عقدش ایشون بخونن. گفتم اولا مرحوم پدرم به ایشون گفت که اولا آقا بیان اینقدر کار داره که به عقد دخترتون نمیرسه، دخترت دیگر میداری. کتاب نوشتن که زن حق هیچ نوع فعالیت اجتماعی سیاسی. بعد این همه آیات و قرآن، این همه روایات، سیره عملی زنانی که خودشون رهبران ما هستن، هیچی. یعنی افراد در حد وحشتناک. بعد یه مرتبه سر بعضی مسائل و فلان و به پوچی میرسن، به پوچی. حالا رفته تو کانادا و آمریکا سخنران چیزا شده، ساواکیا و بچه شاه و اینا. میدونی تو چقدر نفهمی؟ 21 بهمن رفتی ساواکی شدی، خود امریکا دانشگاهش به هم ریخته، 500 تا دانشگاه دارن شعارهای ما رو میدن، مرگ بر امریکا و اسرائیل. غیر از ایران کی میگفته پرچم امریکا رو و اسرائیل رو کی آتش میداده؟ هیچ جا، فقط تو ایران بوده. حالا تو امریکا دارن پرچم رو آتش میدن. خب یه وقتی میرفتی اقلا یک چیزی بهت بماسه. یعنی اینجوریه، از طریق نزدیکانشون خودشون، فلانی فلانجا جریحه دار شده، زخمی شده فلان. ببینید اون جاسوسی که از جاسوسی های به اصطلاح پلیسی و نظامی و اینا که اونا هم خیلی خطرناکه، ولی ای باز از اونا هم خطرناکتره. نمونه یه که من فقط یک شو مثال میزنم، برید بررسی کنید. این جان هاوارد از مدیران بنیاد فورد، بنیاد بزرگ سرمایه‌داری که اینا رئیس جمهور میسازن، اینا نماینده کنگره درست میکنن، قاضی ایالتی دست ایناست، اصلا اینا همه آدم های اینای هست. میگه ما ناراحتیم از این که ما داریم تو کشورهای هدف داریم چند صد تا چند صد تا آدم تربیت میکنیم، کادر که خودشون هم نمیفهمن جاسوسن. ما هم بهشون نمیگیم جاسوس، باهاشون میگیم روشن فکر، بهشون میگیم مصلح و مثلا برای رفرم و اصلاح، ما بهشون میگیم رهبران جهان، آینده جهان، برافراشتن گفتمان دموکراسی، صلح، حقوق بشر، پیشرفت، مدرنیته، از این حرفا. ما داریم با اینا کار میکنیم، این کار علمی آکادمیک داریم میکنیم، نخبه سازی داریم میکنیم. این 10 ساله، 10 سال، 15 سال طول میکشه تا جواب بده. ما داریم برای کشورها، برای آیندهشون وزیر و وکیل و شاه و شاهزاده و رئیس جمهور و روزنامه نگار و استاد دانشگاه داریم تربیت میکنیم. بعد سازمان سیاه، این عبارت چه دیگه فرصت نیست بخونم، میگه سازمان سیا اینقدر نفهمه که میاد از بین اینا میخواد برای خودش جاسوس پیدا کنه و بسازه. یعنی ما در این طرف رو تبدیلش میکنیم به یک روشنفکر، نظریه پرداز، استاد دانشگاه، یک کسی که احتمال که بشه رئیس جمهور، بشه وزیر جنگ، بشه نخست وزیر، بعد بیاد یک قرارداد امضا کنه میلیاردها میلیارد به نفع ما باشه. این سازمان سیای احمق دنبال جاسوسای خردریز میگرده که از اینجا اطلاعات بیار، از اینجا خبر بیار، و داره این سرمایه گذاری ما رو داره میسوزونه. اینا تو اسناد لانه هم هست به یک شکلی. یه سازمان اطلاعات مرکزی سیا برای کسب اطلاعات خردریزه به طور مدام به پژوهشگران و دانشگاهیانی که ما داریم تربیت میکنیم در کشورهای مختلف یا بورسیه میدیم میان اینجا روشون کار میکنیم 5 6 سال 10 سال این وقتی برمیگرده اصلا شیفته ما هست، اصلا مرگ بر آمریکا دهنش نمیتونه در بیاد، نمیتونه خوش گذشته فلان و طرف از دهات قم پا میشه میره روم، بعد بهش میگن که بگو مرگ بر ناتو، میگه مرگ بر خودت. که ما آدمایی رو داریم تربیت میکنیم توی 50 60 کشور از جمله اونایی که نفت خیزن و ثروت زیادی دارن و ما رو اینا برنامه‌ریزی 10 ساله 20 ساله داریم. اینا هر کدوم بعدن یک کسی میشن تو کشور و این سازمان سیا کوتهبین و نادان میاد بین اینا جاسوس معمولی شکار کنه و اینا رو لو میده، میره پیش رئیس جمهور امریکا میگه ما رفتیم پیش رئیس جمهور گفتیم رئیس سازمان سیا هم بیاد، شخص رئیس جمهور تکلیف ما رو با این روشن کنه. آقا ما داریم جاسوس فرهنگی، جاسوس دیپلمات، جاسوس نخبه، کارشناس داریم تربیت میکنیم، ما داریم رئیس جمهور و وزیر و وکیل و نخست وزیر داریم برای این کشور را تربیت میکنیم. شما چرا کم عقلی؟ روان گیتر رئیس یه بنیاد دیگه میگه این شیوه ها کوته بینانه است. رفتیم واشنگتن جنجال کردیم، مقامات سیا قول دادن دیگه سراغ نیروهایی که شما دارین روشون کارهای چیز میکنه. مثلا میگفت ما در چند تا کشور 15 تا سلبریتی درجه یک در عرصه سینما تربیت کردیم و اینا رو مشهور کردیم در داخل در خارج، جایزه دادیم، امکانات دادیم، تبلیغ کردیم که اینا هر کدومشون چند صد هزار طرفدار پیدا کردن. گاهی هم حرفای حتی علیه ما هم میگفتن بگید، بهشون میگفتیم علیه ما هم عیب نداره گاهی یک چیزی بگید. بعد میگه کجا ازشون استفاده کردیم؟ در دو سه تا از درگیری های حزبی که با او حزب مخالف قرار بود اینا رو آوردیم تو صحنه. وقتی اینا آمدن چند صد هزار آدم آمد کف خیابون و سرنوشت کشور عوض شد و خودشون هم نفهمیدن که بیچارگی های اقتصادیشون بعدن ده برابر شد. یعنی آقا کار میکنه، سینماش داره کار میکنه، همون کاری که جاسوسی جاسوس نخبگانی میکنه انجام میده. فیلم ها رو الان ببینید، فیلم های سینمایی که راجع به جنگ های جهانی و فلان و جنگ افغانستان و عراق و اینا همش داره به دنیا میفهمد شما نفهمید، بیشعورید، ما آدمیم، ما نجات بخشیم، شما تروریست وحشیم، ما قویم، شما ضعیفید، 5 تا آمریکایی میان همه تونو میخوریم. اینجوریه. پس کردم این فیلم سیاره میمونا رو اگر ببینید، میمون خوب چشماش سبزه، نیمه انسانه، میمون بده خیلی وحشی و زشته، او جبهه مقاومتیه که جلوی انسان‌ها که اینا هم ایستاده. او میمون چشم سبزه دورگه انسان میمونه، او رهبر خیلی خوب و عاقلیه. آخرش هم به میمونا میگه بابا ما میمون اینا انسانن و اینا صنعت کارخانه میسازن، ما که بلد نیستیم، اوتا بیایم، ما بالاخره اینا قوی هن ما ضعیفیم، این خوبه، اینا اینجوریه. میمونا کی هن؟ میمونا ما هاییم، شما ها میمونه، ما میموناییم. اون فیلم آواتار یک سرباز فلج آمریکایی میلن یک کره دیگه، اونا هم همه حیوانن، دم دارن، او حیوانای دم دار که یک درخت مقدس و مقدساتی هم دارن و خرافاتی هن، اونا ما هاییم، یعنی کل دنیای هن. او یارو میاد اینا رو، تازه باز رهبر نجات بخششون هم که میخواد بشه اینه. زامبیا حمله میکنن به بیت المقدس تل آویو، هنرپیشه درجه یک هالیوود توشن. زامبیا کیان؟ فلسطینیا، لبنانیا، حزب الله، حماس، اینا ماهاییم زامبیا. اینجوریان، همه چیز سیاسیه، همه چیز ایدئولوژیکه، سینما، هنر، ورزش، المپیک. حالا یک نمونه ببینید دوستان، من این ادعایی که میخوام مطرح کنم تمام اسناد لانه شاهدشه، اتفاقاتی که الان هم داره میفته هست. این دو قطبیه که ایدئولوژی یا واقع بینی. شما ایدئولوژیکین، باید واقع بین باشین. این یک دروغ بزرگ، یک دروغ بزرگ. دومی که منافع ملی یا ایدئولوژی و بنیادگرایی، این دوتا کلاه خیلی رو برداشتن. از همون اول بازرگان و بنی‌صدر کسایی که کلا سرشون رفت سر همین قضیه بود. تا همین الان، تا همین الان آخوند و غیر آخوند چپ و راست ما آدمایی داریم سوابق خوب، ولی الان وا دادن زندگی های اشرافی یا خودشون یا خانواده هاشون. دهه شصت گدای حزب اللهی صادق انقلابی شهادت طلب بوده، عدالت خواه، الان چاق، راحت طلب، آزادی خواه. میدونید آدم ها تا گشنه هن عدالت خواه هن، سیر که میشن همه آزادی خواه میشن، چون دیگه سیر شدن، حالا میخوان هر کاری میخوان باشه بکنن. بعد میگن ما اون زمان بچه بودیم، دفعه هم بودیم، با کی در افتادیم، با کیا در افتادیم. بعد شما فکر میکنید اینا حرفای تازه است. بعد آیات قرآن رو، آیات سوره آل عمران، احزاب، توبه رو برید ببینید، دقیقاً همین حرفایی که الان میزنن همون زمان بود دو طرف، فقط اسلحه هاش عوض شده، شمشیر شده مسلسل. عیناً استدلالای دو طرف هموناست. میگه به میگه پیغمبر ما رو به کشتن داد، میفهمه با کی در افتاده. ما اینجا تو محاصره ایم، گشنه ایم، داریم دور خودمون خندق میکنیم که نابود نشیم، میخوایم بریم دستشویی، جرأت نمیکنیم. این آقا میگه در جرقه این سنگ فروپاشی امپراتوری روم رو دیدم، مصر آزاد میشه، ایران آزاد میشه، کجا آزاد میشه. مسلمان رزمنده تو خط به رفیقش میگه که از گشنگی زده به سرش، سه روزه هیچی نخورده، الانه که باز خدا بیاد بهش یک چیزی بگه که ما پیروزیم. همین الان همین حرفا رو میزنن. ما سه تیپ، ببینید جبهه مقابل رو عرض بکنم و این طرف. جبهه مقابل استکبار، امپریالیسم، در رأسش امریکا و صهیونیست‌هایند. اونا کاملا واقع بینن، کاملا واقع بینن، برای ما رؤیا درست میکنن، ولی خودشون اهل رؤیا نیستن. یک. دو، کاملا ایدئولوژیکن. آمریکا و اسرائیل ایدئولوژیک ترین، جزء ایدئولوژیک ترین کشورها و حکومت‌های جهانن، کاملا ایدئولوژیکن، در این حال که واقع بینن. منتها ایدئولوژیشون ایدئولوژی تجاوز و بردگیری است، ولی ایدئولوژی داره. این طرف چی؟ جبهه مقاومت، انقلاب، امام، رهبری. این طرف واقع بینن و ایدئولوژی داره. یعنی از این جهت ما، جبهه ما و جبهه آمریکا مثل همیم، هر دومون هم واقع بینیم هم ایدئولوژی داریم. او ایدئولوژی تجاوز، این ایدئولوژی مقاومت و مبارزه، ولی واقع بینه. ما گرفتاریمون این نیست، از پس اونا برمیه. امام گفت از آمریکا نترسید، از خودتون بترسید. مشکل ما میدونیم کجاست؟ یه گرده بین خود ما که میگن ایدئولوژی نداریم و واقع بینیم، در حالی که واقع بین نیستن و اینا هم ایدئولوژی دارن. ایدئولوژی تسلیم، تمکین. هیچ حکومت غیر ایدئولوژیکی در دنیا وجود ندارد، هیچ سینما و هنر غیر ایدئولوژیک در دنیا وجود نداره. یا ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داریه، یا ایدئولوژی چپ مارکسیستیه، یا ایدئولوژی فاشیستیه، یا ایدئولوژی هندی و بودایی هندوه، یا ایدئولوژی چونه، همه اینا ایدئولوژی. هر کس، هر پیامی به هر طریق یه ایدئولوژیه، اسمش ایدئولوژی نیست، نمیذارن. و این کلاهبرداری بود که از دهه 60 میلادی این روشنفکرای سفارشی نظام سرمایه‌داری درست کردن که دوران ایدئولوژی گذشته و از این پس دوران علم و عقل و برخورد علمی است، در حالی که کاری که نکردند برخورد علمی بود، کاملا ایدئولوژیک برخورد کردن. به بقیه گفتن ایدئولوژی، ایدئولوژی خودشونو گفتن این علم عقله. تمام کتابای علوم انسانی، علوم اجتماعی ایدئولوژیکن، یعنی هم عقل و تجربه درش هست، هم یه ایدئولوژی خاصی. اقتصاد چپ و راست هر دو ایدئولوژیک بود. علوم سیاسی کمونیستا و علوم سیاسی لیبرالا، اگه هر دو اینا عقل و علم منزه، برشی کاملا دو تا مسیر میره، برای که تعریفشون از انسان، از سعادت و شقاوت، خوب و بد، کاملا ایدئولوژیک و متفاوته. اسناد لانه رو با این چشم نگاه کنید. اونا اتفاقا دشمن واقع بینه، یعنی دقیقا میفهمه ما کجا قویم، میترسه، عقب نشینی میکنه به موقع، کجا میفهمه ما ضعیفیم، جلو میاد. این طرف هم میفهمه، یعنی میفهمه کف رو زمین چه خبره. کجا ما قویم کجا آسیب پذیریم، اونا کجا ضربه خوردن. یک عده داریم آدمایی که ضریب هوشیشون پایینه و واقعا ضعیف عقلن، حالا بعضی ها که بحث ضعف نفس و خیانت و وابستگی، بعضیشون که آدمای خوبی هن. ما یک گرفتار یه منگولیسم سیاسی هستیم در عرصه دیپلماسی و روابط، اصلا واقع بین نیستن، مشغول رؤیا فروشی هن. رؤیا فروشی، ببینید همین الان FATF چند ساله داره راجبش بحث میشه، FATF همین چند روز پیش هم دیگه اون دوتا ماده که باقی مونده بود تصویب کردن، درسته؟ چند ساله چی میگن؟ میگن این مشکلات و اینا به خاطر امضای FATF. FATF امضا شده. همین امروز بیانیه رئیس کل سازمان FATF، ایران گرچه عضویت در CFT و پالرمو را پذیرفت و دیگه کل چیز را قبول کرده، امضا کرده، اما همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند. جهان باید با قدرت و به طور مؤثر با ایران مقابله کند. میدونین این محصول چه توهمیه؟ اقتصاد برجامی، منتظر باشیم اونا مشکل حل کنن، ساختار اداری مشکل داره، نظام مدیریت و دیوان سالاریتون مشکل داره، نظام مالیاتی مشکل داره، نه عاقلانه است نه عادلانه، نظام بازرگانی، تجارت خارجی، واردات صادرات، گمرک مشکل دارید. چرا اینا رو حل نمیکنه؟ نه ای دولت فقط ها، چرا حل نمیکنه مشکلاتتون؟ یا عالم استاد محیط زیست، دکتر محیط زیست دارید، این محیط زیسته هوای آلوده، یا عالم پروفسور بانک و پول و تجارت و بانکداری دارید، نظام بانکی و پولیتون مشکله، معیوبه، یا عالم سوراخه. حالا یکی میگه آقا دیدین این مدیریت انقلابی رو هم دیدیم، گفتم ابی نداره، ولی شما میدونید از اول انقلاب تا الان تقریبا همیشه بین نصف و بیش از نصف وزرای ما تحصیل کرده های دانشگاه آمریکا و اروپا هست. منم نمیگم بده یا خوبه ها، من نمیخوام بگم بده یا خوبه، هم آدم های قوی و خوب مثبت بینشون هست، هم آدم های ما بعضی شهیدامون تو همین دانشگاه آمریکا و اروپا درس خوندن و خدمات بزرگی کردن، بعضی هاشون هم جاسوس بودن، هنوز هم جاسوس هستن، بعدن هم باز هستن تو حکومت. من نمیخوام بگم بده یا خوبه، میخوام بگم آقا اقتصاد باید، نظام بانکی، اقتصاد فلان، اینا باید به روش علمی و درست، این یکی از همون کارهاییست که اینا گفتمان سازی میکنن. برید استاد از اونجا بیارید، کسایی که تو دانشگاه، بابا ما از اول انقلاب تا همه، از هم دولت بازرگان و دولت رجایی تا همین الان، ما همیشه نزدیک نصف وزرامون فارغ التحصیلای دانشگاه آمریکا و کانادا و انگلیس و فرانسه و اینا هن. اصلا اکثر اینا در خارج درس خوندن، هرچی خوندن اونجا خوندن دیگه، اینجا داره عمل میکنه. کاری که اینا میگن ایناست، ای از جاسوس مهمتره. یه نامه امضا کردن وسط جنگ، آقا پارادایم باید تغییر کنه، شعارمون عوض کنیم، بس دیگه علیه آمریکا، درست مذاکره کنین با آمریکا و اینا. اینا هر چی میگه بگو چشم، این میشه مذاکره درست، حقوق ملت ایران رو بده بره. از این مذاکرات درست پهلوی کرده، قاجار کرده، دو برابر ایران از ایران جدا شده، مذاکرات درست نبوده. بعد اینایی که اینا مرا امضا کردن که آقا اقتصاد کشور اینجوری، اینا کیان؟ من الان نمیخوام اسم ببرم، اون 7-8 تای اصلیشون 30 سال تصمیم سازان اقتصاد کشور اینا بودن، هنوز هم هستن بعضیشون. مثلا دو تاشون رئیس بانک مرکزی ما بودن سالها، تا همین دولت روحانی بودن، تا همین اخیر. دو سه تاشون رئیسای سازمان برنامه بودجه ایران بودن، یعنی اصلا کل نظام بودجه کشور دست اینا بوده. وزیر اقتصاد توشون هست، معاون رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی، مسئول تجارت خارجی، رده های بالای وزارت خارجه، چند تا از رده های بالای نفت، وزارت نفت، اینا آمدن وسط جنگ بیانیه میدن که آقا بس دیگه این شعارا، تا کی فلان. مردم در فشاره، مردم در فشاره، بله، ولی از طرف کی در فشاره؟ مدیریت علمی، ببینید دانشگاه های غرب و اینا چیکار کرده. خب شما همتون تو همون دانشگاه درس خوندین که، شما تو همین دانشگاه غرب همتون درس خوندین، عیبی هم نداره. کو محصولش؟ کو محصولش؟ حالا زمینه که خود همونجا امریکا، میدونید 50-60 میلیون گشنه داره که اگه هر روز کوپن نان بهشون ندن یا میمیرن یا شورش میکنن. بنزه یک ملت. این سندرز که رقیب چیز بود گفت در امریکا یک مریضی عادی، یک زکام داشته باشی، حداقل 22 روز طول میکشه تا دستت به دکتر پزشک عمومی برسه. 22 روز. و گفت که بسیاری از مردم بیماری هایی دارن، درد های روزمره، مثل درد هایی که ما تا دردمون میگیریم میریم دکتر و متخصص و فلان، نمیرن. برای که میدونه همین که پیش دو تا پزشک بخواد بره پول ویزیت و پول نسخه و اینا رو نداره. و بسیاری، یکی از دوست گفت شما، من تو دانشگاه اونجا دارم درس میدم، همکارای ما که استاد و دانشگاه هستن، مکرر پیش میاد خودش، خانومش، بچهش، خانواده، دوست دخترش، پسرش، مثلا درد دندون داره، نمیره علاج، درد داره من تحمل میکنه، میگه نمیارزه، تا کی بشه مجبور بشم برم. خب حالا اینا رو که اینا که اینجا هم که مثل که اینا رو نمیبینن یا نمیگن. این ایلان ماسک گفت اگر امریکا دیگه، یکی از دو سه تا ثروتمندترین آدمای دنیا و امریکاست، اینا دولت میسازن، دولت میارن بالا، رئیس جمهور میسازن با پولاشون و اینا، گفت اگر جنگ ها نباشه، جنگ ها و این قارتی که کشور عربی کجا کجا اینا همه دارن باج میدن، اگه اینا نباشه اقتصاد آمریکا یک سال و نیم بیشتر عمر نمیکنه و امریکا فرو میپاشه. یک سال و نیم. شما دیدید ترامپ چند ماه پیش آمد منطقه، رئیس عربستان و قطر و امارات و اینا، جز باجایی که به آمریکا دادن میلیاردها قرارداد، به خودش هدیه شخصی، یکیشون یک هواپیمای شخصی داد که گرونترین هواپیمای شخصی دنیاست، گفت چند صد میلیون دلاره. یکیشون بهش چی داد؟ بعد عربستان پول هدیه‌ای که علنی و بعد پستای بعدی داد به شخص رئیس جمهور آمریکا، درآمد 3 سال نفتش بود. درآمد 3 سال نفت، فروش نفت شد، هدیه داد به ترامپ که بذار ما اینجا باشیم نوکریت هم میکن. اینجوری دنیا، مثل زمان شاه ایران. بعد اینا میگن آقا به آمریکا باج بدید، او میاد مشکلات ما رو حل میکنه. او اولا مشکلات خودش هم نمیتونه حل کنه، بعد چرا باید بیاد مشکلات تو رو حل کنه؟ برای چی باید بیاد مشکلات تو رو حل کنه؟ مشکل کیو حل کردن؟ اینا اصلا وقتی یک جا میرن برای که بیشتر بخورن، غارت کنن، نمیرن که اونجا سرمایه گذاری کنن. برای تو این توهمات، رؤیا فروشی، این از جاسوسی هایی که هست خطرناکه و تو اسناد لانه بهش اشاره. یادتون میاد قضیه برجام شد چه فضایی ساختن؟ یک عده اونن تو خیابونا رقصیدن، یک یارو بود لباسش پرچم آمریکا به شکل قلب، بعد هی پرچم آمریکا رو میبوسه، اینجوری عشق الله میرسونه که دیگه تموم شد. بعد با 7-8-10 نفر این طفلکا میرقصیدن، خوشحال بودن، خیرشون چیزی میگفتن. چیه میگفتن؟ آمریکا. گفت تموم شد آمریکا. از فردا چیم؟ بعد یکشون گفت از همین الان قیمت ها داره میاد پایین. اون گفت دیگه آمریکا قول داده. اون هم گفتن کری قول داده. اون هم گفت این قول داده. بعد آخه من شد هیچ کس اصلا هیچ قول نداده. بعد زدن زیرش. این تفکر خطرناکه. 10 سال پیش همین ایام برجام امضا کردن با 6-7 دروغ. شاید هم خودتونم باور کردین، بعضیاتون نمیدونم. اگه اونه که ساده لوحی، نماینده یک ملت با شعور نیستی که نمیفهمی چی رو امضا کردین. میگه اصلا، میگه تو برجام اصلا تعلیق نیست، لغو تحریم هاست، درست برعکس. میگه مکانیزم ماشه نیست، درست برعکس. میگه نمیتونن مکانیزم ماشه رو اجرا کنه. خب کرد. قبل از انتخابات یک آقای که تو همین سیاست خارجی صحبت میکنن، تو استاد بود تو امریکا، اسمش الان یادم نمیاد، تو تلویزیون گوی میان، همین آقای ایشون تو امریکا استاد بود و اینا، میگه تو جلسه نشسته، هنوز ترامپ نیومده بود دور اولا، میگه که الان که شما دارید با اوباما چی میکنید، این برجام امضا میشه، این آقا هم همین الان داره میگه من بیام پاره میکنم. بعد این آقا که دیگه اینا قهرمانان دیپلماسی ما هستند، تو امریکا بزرگ شدن، امریکا شناسن، گفت آقا مگه میتونه؟ چه حرفی میزنید؟ مگر مردم آمریکا میذارن؟ مگر روشن فکران آمریکا میذارن؟ بابا یکی تو پشت کوه زندگی بکنه اینقدر قضاوت ابلهانه راجع به آمریکا نمیکنه. شما تو آمریکا بزرگ شدی، زندگی کردی، همه چیزت، عشقت اونجاست، قبلتون اونجاست، نمیفهمی یعنی چی؟ یعنی میخوام اینکه عرض میکنم واقع بین نیستن. بعد یادتون یک هواپیمای ایرباس که بعدم معلوم شد اصلا نبود، از فرانسه آمده بود، یک بار بهش خورده بود، ظاهرا آمده بود، همشون رفتن جلوی این هواپیمای ایرباس، اینا عین آفریقایی‌ها اصلاً جلو عکس گرفتن، دیدید مذاکره بین چه چیز، بعدم هواپیمای دیگه باز از این بر بار خورد رفت گرفت. یعنی اینا رویا فروشی نیست. من اصلا بعضا میگن آقا این جریانایی که میگن بده بره، ولو تو مسترای سازمان ملل اگه بشه یک دستی بدیم به رئیس جمهور امریکا، دست بدیم صحبت کنیم، مذاکره کنیم، نمیفهمه او چجوری داره توهین میکنه بهت. و واقعا نمیفهمید که آی بشه یک مذاکره، یک عشق الله. خب عشق الله هم که رسوندید، همون آقا که رفته بود تلفنی که گفته بودن نکنی کار، تلفنی با اوباما صحبت کرده بود، اصلا ملکوت عالم بود. یعنی تا مدت ها من شنیدم ایشون در حالت سهو و محو و مکاشفه بوده. بعد آمد گفت که خیلی مؤدب یافتم ایشون رو. شیطون تلفن تو جواب داده. بعد همون زمان همونا که برجام امضا کردن، تحریما رو خود اونا بیشتر کردن. میدونید خود اوباما و بایدن بیشتر از ترامپ ما رو تحریم کردن، همونا که برجام امضا کردن. خب شما هم اگه اصلا دلانه رو نخوندین یا میخونی نمیفهمی، آمریکا رو نمیشناسی هنوز، یا خودتون رو به اون را میزنید. آقا با آمریکا رابطه کنم، یک دستوی بریم همگر ببینیم اگه بشه یک قرارداد برجام دیگه اضافه کنیم، 6 تا برجام دیگه، اینا اصلا یه مرتبه همه چی ارزون میشه، درست میشه، فلان میشه. او میگه اقتصاد آمریکا بدون جنگ و غارت دیگران یک سال و نیم عمر نمیکنه. ما اصلا رو جنگ ایستادیم. میدونید آمریکا 200 خورده سال آمده، 200 خورده جنگ رو انداخته، تقریبا سال یک. یعنی با غارت بقیه داره اموراتش میگذره. الان هم رفتن خیز برداشتن رو ونزوئلا. میدونید چرا؟ چون ونزوئلا دومین منبع نفت جهانه. ونزوئلا نفتش از ما بیشتره، و چون حکومتش با ماست، با فلسطین ضد آمریکایی است. بعد او کشور دیگه کلمبیای به نظرم گفت تازه تو هم باید حمله کنیم. بابا الان که اینا که اینقدر وحشی هستن که همه دنیا مثلا، نخست وزیر کانادا امروز دیدم میگه که آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و ما از این بعد باید کل اقتصادمون رو ببریم به سمت اروپا و شرق، بریم با چین و روسیه و فلان و اینا، آمریکا قابل اعتماد نیست. یعنی الان نخست وزیر کانادا هم بنیادگرای افراطی اجریه. اصلا کی شما رو قبول داره الان؟ دیدید همین پریروز بین 12 تا 15 میلیون مردم تو 40 ایالت آمریکا آمدن علیه رئیس جمهورشون. بعد نمیدونم دیدید نه، این تو فضای مجازی با هوش مصنوعی یک فیلمی درست کرده که خودش نشسته پشت هواپیما بالای مردم چیز میریزه، مدفوع میریزه. اینا پدران صلح و دموکراسی و حقوق بشرن. اینجا یه خانمی جلوی دوربین از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، آخرش هم تحقیقات و اونا همه گفتن که آقا ضربه ای بهشون نخورده. خب حالا اصلا فرض کنم یک ضربه خورده، یه نفری جنایتی بوده، یکی هم زیاده، ولی فرض کنیم بوده، برای این که جلوی دوربین از ایشون چی بود، مریض بود چی بود، من نفهمیدم آخرش هم، ولی تو اصلا گفتن چقدر قشقرق رو انداختن ضد زن فلان اینور اونور. 30,000 تا زن توی غزه آنلاین جلوی چشم دنیا کشتید، 20,000 کودک رو کشتید. اینجوریه این توهم سازی، کار رو افکار عمومی، اینکه این مسیر به جایی نمیرسه، بدبخت میشیم، بیچاره شدیم، این مسیر درسته، وضعمون خوب میشه. ما الان بدبخترین مردم دنیاییم، اونا خوشبخترن فلان. یکی از دوستان میگه آقا یکی از بهترین کارهایی که باید بکنید اینایی که خیلی میگن بدبختی، اینا رو اصلا بشه بودجه بهشون بدین، بگی آقا برو 2 سال هر کشوری که دلت بخواد برو زندگی کن، برو هم کشور اروپایی، برو برو امریکا، برو زندگیت بکن ببین چیکار میکنی. او بعد میفهمی چه چیزای مفتی اینجا داری، بعد میفهمی مشکلات اینجا زیاده، ولی ای که تو ذهنت کردن آقا ما از همه بدبختریم، بیچاره‌ایم، همه خوشبختن، همه راحتن، این توهمات که آقا بریم با عربستان و امارات و اینا علیه اسرائیل و آمریکا متحد بشیم، اینا واقع بینیه؟ من نمیگم با اینا درگیر بشیم، ولی این کسی که میگه بریم با آمریکا علیه اسرائیل متحد بشیم، آمریکا خوبه، اسرائیل بده، بعد اسرائیل خوبه، نتانیاهو بده، بعد نتانیاهو هم خیلی بد نیست، دوروریاش بدن. ما یک فامیل داشتیم حتی انقلاب پیروز شده بود بازم میترسید بگه مرگ بر شاه، بهش میگفتیم بابا شاه رفت، در رفت، اینا میگفت برمیگرده فلان اینا، میگفت که ما رفته بودیم جبهه، مجبور شده بودم اروند همی عملیات برفجش فاف قواس بودیم تو آب، صورتم سوخ کلن، تا مدت ها کور بودم نمیدیدم، آمده بود دیدن ما میگفت که همین آقای خمینی چجوری جواب خدا رو میده جوانای مردم احمر، یا کور کرد یا فلان کرد فلان اینا. بعد چنیده بود فاو اونجا، میگفت برای فاو این کارا رو کردن، فاو میدونین یک پودر لباس شویی بود، نمیدونم الان هم هست یا نیست، برای فاو. من دیگه هر چی میگم نمیفهمه، گفتم که اون فاوش با این فاوای معمولی فرق میکنه، اون یه بار که باش لباس میشوییم 6 ماه دیگه تمیز لباس. گفت باشه باشه یا آقای خمینی فلان اینا. خب بعضی ها که حالا این مقدار اطلاعات و شعور سیاسی ندارن با اونا کار ندارن، اینایی که ادعای نخبگی میکنن چی میگن؟ نتانیاهو هم خوب، هاو میگفت شاه خوبه، حالا شاه رو بیرون کردن، شاه خوب بود، دوروهریاش بد بودن. یادم میاد این جلسه همین مبارزین منزل مرحوم پدر ما بود که گروه بعدن اینا همه خودشون با هم مخالف شدن، ولی اون موقع همه با هم بودن علی شاه، چپ و راست مذهبی و شریک و مبارز و فلان و قاید و پر شریعتی و مرحوم پدر ایشون استاد شریعتی و دیگران و همه تیپا بودن. بعد من مثلا 12 سالم بود، خیلی متوجه نمی شدم، ولی خب این رفتم گوش میکردم، یه چیزایی دستگیرم می شد برای اینا چایی اینا. بعد جلسه مثلا می دیدیم تا ساعت 5 صبح ادامه داره، مثلا از 5 عصر تا 5 صبح، بعد های سیاسی چکار کنن نمیدونم فلان از یرفا. بعد این فامیل ما بند خدا اون شب خونه ما بود، من اومدم ایور گفت که اینا چی دارن میگن تا نصف شب تا صبح اینا، گفتم دارن علیه شاه و اینا حرف میزنن. گفت خوبه بابا تا نصف شب بیدار میشین آدم غیبت شاه رو بکنه. یعنی واقعا عقل سیاسی و شعور دینی در این حد. بعد میگفت همین کارهایی که میگن خودتون دیدین، مثلا میگفتن اشرف رئیس قاچاق مواد مخدر و چه آدم کثیفی و فلان اینا، میگفت خودتون دیدین اینا رو؟ خب تشنج زدائی با منطقه اروپا خوبه، آمریکا بده. اروپا هم یعنی میدونین همین 3 کشور، اروپای دیگری وجود نداره اصلا، همه خیلیشون اروپاست. اروپا کشورهای لغمه لغمه هن که هیچ کدوم نه استقلال سیاسی نه اقتصادی هیچی ندارن. من یه وقتی عرض کردم سوئد دانشگاه استکهلم دعوت بودیم رفتیم، از اون استاد اونجا پرسیدیم اینجا واقعا چجوری دموکراسی و فلان اینا انتخابات، گفت بله دموکراسی ظاهری هست، اما کل سوئد دست 13 تا خانواده است. این 13 تا اصلش 5 تا خانواده هم، این 5 تا خانواده هم بدون اجازه سفارت آمریکا و موافقت انگلیستا هیچ کاری اینجا نمی کنن، نمیذارن انجام بشه. گفت ما اصلا کشورهای ما مستقل نیستن هیچ کدوم. اروپا یعنی انگلیس و فرانسه، آلمان هم که از زمان جنگ جهانی دوم تحت اشغال هنوز، 5 به علاوه 1 یکیش آلمانه، یعنی مثلا تو هنوز آدم هم نیستی. انگلیس و فرانسه هم قرن 18-19 قدرت و ابرقدرت بودن، الان دو تایشون آویزونه به آمریکا و اسرائیل، سرمایه‌دار یهود صهیونیستا. اروپایی در کار نیست. مگه ما چقدر اینجا داشتیم اول گفتن اروپا با اروپا میشه، اینا روشن فکرن، یعنی انگلیس و فرانسه که نصف دنیا رو اینا غارت کردن دو قرن، از جمله ایران رو، اینا فهمیدن، اینا انتلکتوئلن، حقوق بشریه. آمریکا وحشی اینا درستن. بعد اینا رفتن بیرون، اصلا همه از برجام رفتن، فقط ما خودمون تنها تو برجام بودیم، همه رفته بودن. گفتن آقا این کلید دست خودت، شما هر وقت کارت تموم شد چراغ رو خاموش کن برو. آمریکا ببینید، من میگم تمام بحث من اینه، جاسوسی خطرناک، این جاسوسی هایی که تو ذهن ما هست اینا خطرش کمتره. اونی که مهمه، نخبگان، تصمیم سازان، رؤسای احزاب، روشنفکران، آخوند، دانشگاهی، رئیس جمهور، نخست وزیر، وکیل، رسانه، صاحبان رسانه، روزنامه نگار، روشنفکر، اینا رو طوری کاری بکنه که اینا اونطوری که تو میخوای فکر کنن، حرفای تو رو بزنن به زبان فارسی. آقا کاری کردن، فوتبال ایران آمریکا بود، ما باختیم این دفعه. یک عده توی من تو فضای مجازی دیدم، باور نمیکنم واقع این بود ایرانی که خوشحال بود، دیدم تو فضای مجازی، نمیدونم راست بود نه، خوشحال بودن یه عده که ایران از آمریکا باخته تو فوتبال. یعنی هر جا خبر پیروزی ایران میشنون یه عده ناراحت میشن، حواس که خوشحال بشن. تو ورزش، تو مسائل علمی، تو مسائل نظامی، تو مسائل ماهواره به فضا بفرست، هر جا میبینن ایران یک موفقیت پیدا کرده قصه میخورن، هر جا میبینن ایران ضربه خورده خوشحالن. بعد میگن این منافع ملیه. تشنج زدائی در منطقه بکنیم، اروپا فلان با جان کریم میشه، بعد آمریکا که ره این کت خداست، بقیه الکیان. از جهاتی هم درسته، اروپا خلاف آمریکا حرف نمیزنه، اروپا اینا می دو سه تا اینا خلاف آمریکا بر چی حرف بزنه، اینا آویزونن به او. بعد دیدن نه، هر چی آمریکا میگه پلیس خوب پلیس بد، هر چی میگه اینا هم همون رو میگن، گاهی هم تندتر. اینا هم پای تعهداتشون وای نشدن. آمریکا رفت بیرون، گفتن که یه سرخر کم شد، یک مجاهد کم شد. چطور سرخر بود؟ از اول که میگفتید کت خدای دنبال این پوزپوز میکردین. اونایی که به شما از اول گفتن که به اینا اعتماد نکنید و شما هسته‌ای ایران رو تعطیل کردید و همه تعهدات و بیش از اون رو عمل کردید و اونا به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نکردن، هنوز باز دوباره وسط جنگ 12 روزه همین تیپا نامه می‌نویسن که آقا درست مذاکره کنید. مذاکره هم که همیشه خودتون کردین، که درست مذاکره کن. ولی منظورش یه درست مذاکره کن یعنی هر چی دموکرات جمهوری خواها بدن، دموکرات‌ها خوبن. دموکرات‌ها که ترتیب شما رو دادن تو مذاکرات برجام، زمان دموکرات‌ها در ایران کودتای 28 مرداد شد. دموکرات جمهوری خواه چیه؟ اینا همه کاراشون یکیه، ادبیاتشون فرق میکنه. او یک پروژه رو شروع میکنه، بله، وحشیانه مثل ترامپ، وحشی حرف میزنه، وحشی عمل میکنه. او یکی میاد مثل جنتلمن‌ها صحبت میکنه، بعد میاد از این وحشی‌تر عمل میکنه. مگه ترامپ نگفت من اگر بیام جنگ سوریه و افغانستان عراق اینا همه رو تموم میکنم؟ این که آمد دو سه تا جنگ اضافه کرد. که مگه اوباما میخواست بیاد نگفت من گوانتانامو رو تعطیل میکنم؟ چند تا گوانتانامو اضافه کردید. بعد یک عده اینجا واقعا فکر میکنن اینا با هم اختلاف اساسی. بابا اینا دو تا حزب هم نیستن، اینا دو تا فراکسیون یک حزبند، حزب سرمایه‌دارای یهود صهیونیست. شما نمیبینید چپ و راستشون جمهوری‌خواه و دموکرات قبل از ریاست جمهوری میرن اسرائیل بیعت میکنن، بعدش هم باز اولین سفرشون میرن اونجا. اون روز اول هفته اکتبر که اون عملیات عظیم تاریخی، نه تاریخ ساز، شروع شد، فرداش یادتونه، فرداش دو سال پیش رئیس جمهور آمریکا رفت اسرائیل، نخست وزیر انگلیس که شخص اول اجرایی مثلا رفت، رئیس جمهور فرانسه رفت. کجا تو دنیا که اینجوریه؟ اینا زود رفتن بگن بیعت که آقا ما در کنارتیم. حزب الله و حماس یا یمن با اسرائیل نجنگیدن، با کل ناتو جنگیدن. تو 12 روز بچهای ما، ملت ایران، کل آمریکا، انگلیس، فرانسه، ناتو، اسرائیل و رژیم های منطقه همه رو با هم شکست دادیم ملت ما. باز یک عده میگن نه، تقصیر ما بوده. این تفکر متاسفانه همچنان ادامه داره و تو اسناد لانه به اینا میگن عقلا، میگن اینا عقلانیت دارن، اینا واقع بینن، اینا میانه روان. امام رو میگن افراطیه. اینایی که میگن تسلیم امریکا نمیشیم، اینا تروریستن، اینا افراطیان. یه دیم باز همین حرفا رو میزنن. این خط که این جمله در اسناد لانه آمده، میگه کاری کسانی رو حمایت کنیم که عملا کاری میکنن که امریکا در افکار عمومی ایران سفیدشویی بشود، یعنی میگن اگر آمریکا در ایران کودتا کرد به نفع ایران بوده، اصلا کودتا نبوده. شما ببینید کتاب نوشتن میگن اصلا کودتا نبوده، ایران اشغال نشده اصلا. یه آقایی که خیلی هم قلم میزنه سریع، قلم میزنه خیلی، این آقا رسما آمد گفت اصلا کلمه استقلال یک کلمه مزخرفیه. استقلال چیه؟ همین تازگی دیدم باز با رادیو آمریکا با کجا داره صحبت میکنه، میگه برای ثروتمند شدن فقط یک راه وجود داره و او اطاعت از آمریکاست. خب آمریکا که هر جا میره برای اینکه قارتشون کنه، نه اینکه ثروتمندشون کنه، میره بالا میکشه. اینا استادن، اینا تئوریسین های اینا هم باز، اینا روشن فکراشن. آمریکا یه همچی تفکراتی میخواد تو سیاست خارجی، بگن کری گفته، اوباما مؤدب بود. سر قضیه اسرائیل الان بعضی از همینا میگن خب اسرائیل به رسمیت بشناسیم ولش کنیم آقا دیگه به ما چه. اینا رو میخواد. اینایی که میگن همین بحث حجاب رو آمدن گفتن که اصلا کلش بی خود بوده، بی خوده، ولش کن کلا، اصلا الان بحث موی سر نیست، الان صحبت نافه، ناف. الان تو خیابونا صحبت برهنگیه. آقا کارای افراطی نم، خب کارای که تعطیل شد نکنین اصلا هیچی، واسه نگاه کنه. من یه وقت به یکی از این مسئولین رده بالا که خودش آدم متدینه میدونم، ولی توی قضایی ها بازی میخورن، گفتم ببین آقای فلانی، این قضیه که شروع شده ادامه پیدا میکنه، بعد کم کم مشروب خوری علنی، بچه های که بابا هاشون معلوم است کیه، اینا همه از بیهجابی و برهنگی شروع شد، در همین غرب هم از همینجا شروع شد. فیلماشو دیدید 90 سال پیش، خانوما در اروپا با حجابن، همشون حجاب اسلامی دارن، از حجابای الان ما خیلی بهتر. 90 سال پیش اینجوری بود، به تدریج شد، الان رسیده شهرهایی که 70% مردم نمیدونن باباشون کیه، میگن به همه آقایون تو خیابون سلام کن چون ممکنه بابات باشه. به اینجا میریم، بعد نمیتونید برگردید. من روش ها، روش های درست آزادم، ولی جلوی برهنگی، برهنگی یعنی شروع فروپاشی خانواده، یعنی توسعه بچه هایی که باباشون معلوم نیست، یعنی عادی شدن خیانت، یعنی هیچ کس به زن خودش قانع نباشه، هیچ زنی به شوهر خودش قانع نباشه، اعتماد رو از خانواده ها، همه اینا از برهنگی شروع میشه. تو اسناد لانه راجع به ای که چرا یکی از شعارهای اصلی انقلاب حجاب بود صحبت میکنه، همه اینا تو اسناد، هر کاری که الان داره میشه تو اسناد لانه هست، مطال نوع ورژن 50 سال پیششه، 60 سال پیششه، همه اونا داره تکرار میشه. انقلاب پیروز شده، میگه که ما باید یک خط ارتباط بین حوزه قم با آمریکا برقرار کنیم و رابطه دانشگاهی ایران با آمریکا رو ما اگر بتونیم در سال مثلا 50 تا آخوند طلبه از حوزه قم و مثلا 500 تا دانشجو یا تو ایران روشون کار کنیم، با اینا ارتباط داشته باشیم، یا اگر شد حتی بورسیه‌شون کنیم ببریم آمریکا، 5 سال 10 سال برگردونیم، 10 سال دیگه وضعیت جامعه و حکومت ایران عوض میکنیم. حتی رو حوزه ای که من میگم این سند لانسا، بعد میگه بهانه هم الان سالگرد هجرت پیغمبر اکرمه، پیغمبر اسلامه، بیم از یک سمینار بین المللی در سالگرد هجرت پیغمبر اسلام شروع کنیم، وقت اسم دوتا آخوند رو میاره، میگه اینا با چیزای غربی اینا هم آشنا، از شروع کنیم اول از اینجا که بله اسلام شناسی، غرب شناسی، بیایم فلان اینا شروع کنیم، از تو اینا ما شکار گیر میاریم. خب شکار گیر آوردن، آخوند معمم تو حکومت دارن، تو مجلس خبرگان آدم داشتن، تو شورای انقلاب ما آدم داشتن، تو همه جا. میگه آقا نماز هم بخون، سجده من برات پهن میکنم، ریشات هم هرچی میخوای بلند کن، زیارت مستحبی هم برو، منافاتی هم نداره. و سلام.